طوری نوشتم سرفصلایی که برای کتاب انتخاب کردم بیشتر برای این که در درجه اول توجه شما رو به این جلب کنم که برای تولید صوت شما صرفا از یک زاویه به قضیه نگاه نکنید. مثلا اگر هنرمند هستید به این توجه نکنید که میخوای زیبایی شناسی هنری رو در حنجره تعریف کنید، یا اگر استاد دانشگاه هستید و یه سخنران هستید فقط زبان مکتوب رو سعی نکنید تولید کنید و ارتباط معنایی با مخاطب برقرار کنید، بلکه از زوایای مختلف به این قضیه نگاه کنید. شما وقتی که صوت تولید میکنید اتفاقات متعددی در ذهن و جسمتون میفته. برای تولید صوت نیاز دارید نفس بکشید. آیا نفس رو بکشید یا بدمید؟ برای تولید صوت نیاز دارید عضلات صورت، زبان، علاوه بر حنجره و حلق بینیتون رو بشناسید. خب این کتاب آگاهی‌های بسیار بیسیکی به شما خواهد داد که به اینها هم توجه بکنید. فقط صرفا یک مقلد نباشید. اگر میخواید گوینده بشید یا خواننده بشید نگید که معلم هر چی میگه من اون رو بدون شروع چرا اجرا کنم، بلکه باید یک سری اطلاعاتی راجع به خودتون هم داشته باشید. درست مثل یک راننده. رانندهی که رانندگی میکنه اگر موتور ماشینشو بشناسه از ماشینش خیلی درست سر استفاده میکنه تا اینکه نشناسه فقط رفته باشه یک گواهینامه گرفته باشه.
بعد راهکارهایی هم پیشنهاد میشه در کتاب شما؟
بله، در فصل 8 کتاب از مجموع اطلاعاتی که در رابطه با آناتومی، فیزیک صوت، زبانشناسی، بیماری‌های حنجره در فصول قبل هست سعی کردم یک فصلی باشه، فصل 8، که شما اگر بخونید می توانید از تمرینات اون هم استفاده کنید. مضاف بر این که من خوشبختانه در دسترس هستم و در انتهای کتاب یک ایمیل گذاشتم که اگر خواننده کتاب بخواد دسترسی به من داشته باشه و احیانا پرسشی براش پیش بیاد یا بخواد عملی تر این کتاب رو احساس کنه، استفاده کنه ازش، میتونه با من ارتباط بگیره و خوشبختانه بسیار بسیار افرادی از داخل و خارج ایران تونستن به این طریق با من ارتباط بگیرن.
تشکر میکنم، در خدمت شما میخوام.
از روشمندی کتاب بیشتر بگید، این که چه سیری رو طی کرده، فصل ها، بخش ها، این سلسله مراتبی که شما بهش فکر کردید و نگارش کردید، کسی که مطالعه بکنه بدون هیچ پیچ زمینه ای آیا میتونه فهم درستی پیدا بکنه از اون چیزی رو که شما درک درستی ازش پیدا کردید؟
بله، در کتاب من هر سرفصلی رو که راجبش توضیح دادم، مثلا سرفصل آناتومی، در انتهای اون سرفصل، اون گفتار، یک پاراگراف باز کردم به اسم نکته. کتاب حاوی نکته هایی هست که در کادرهای سبز رنگی طراحی شده که من بگم چرا این فصل سرفصل رو باز کردم و خواننده این کتاب چرا اهمیت داره به این سرفصل رجوع کنه و چه فایده ای میبره. این است که من کتاب رو خیلی ساده نوشتم، سعی نکردم کتاب رو علمی و پیچیده بنویسم، برای اینکه همیشه تصور من بر این بود که هنرمندها از یک زاویه هنری ممکنه صاحب نظر باشن، ولی از زاویه تولید صوت با عوام هیچ فرقی ندارن. عموما البته سوء تعبیر برای بعضی از دوستان نباشه، خب اطلاعات دارن، ولی به طور کلی خواننده ها چون از گویش مادرزادی برای خوانندگی استفاده میکنن و شعر ابزار اونها هست، مثل نوازنده ها نیستن، ارتباطشون با در واقع اون موضوع هنری که آواز باشه بیشتر وابسته به زبان هست و چون با اون زبان تکلم میکنن بنابراین فکر میکنن خب من بلدم فارسی صحبت بکنم، ولی دیگه به مخرج صوتی، به نحوه تولید صوت، به خروج صوت، به اینکه هارمونیکا کجا تشکیل میشه، به اینکه صدا اگه بره تو هر حفره چه بلایی سرش میاد و چه اتفاقی برای حنجره میفته واقف نیستن. بنابراین من سرفصلا رو آگاهانه و با مقدماتی از علوم آناتومی و فیزیولوژی شروع کردم، ولی در فصلهای بعد به خود زبان هم توجه کردم، یعنی زبانشناسی رو وارد کار کردم در یک سرفصل که ببین این زبانی که شما داری تکلم میکنی از کودکی آموختی، در واقع آگاهی نسبت به روند آن نداشتی و فقط بر اساس تقلید اون هم رخ داده، پس باید دوباره مورد بازنگری قرار بگیره و آگاهانه سعی کردم یک دایره المعارف برای مخاطب باشه این کتاب، چون همونطوری که خودتون هم فرمودید ما کتابی از این دست نداشتیم به زبان فارسی و من خلأ احساس میکردم. اگر کتاب ساز حنجره به تألیف بعدی کشیده بشه من سعی میکنم نگارش آسونتر و ملموستری از این کتاب ارائه بدم که مخاطب بتونه آنن ارتباط برقرار بکنه، حتی بیشتر از اون چیزی که در کتاب چاپ اول بوده.
ساز حنجره برای یک گوینده، یک مجری، یک دوبلور، یک خواننده چه تفاوتایی میتونه داشته باشه. این حنجره انسان یکیست، یک چیز کلیست، ولی نرمش ها، انعطاف و ورزش هایی که داره، بهداشت شنوایی که داریم، بهداشت خوانندگی که داریم، اینها برای افراد مختلف میتونه متفاوت باشه. در خوانندگی تحریر داریم، ولی در گویندگی که ما تحریر نداریم. اینها رو هم جز جز بهش پرداختید یا یک دستورالعمل کلی رو ابلاغ کردید؟
ببین، از نظر من تولید صوت در حنجره در خوانندگی و گویندگی یک مکانیزم باید داشته باشه، اما تفاوت صحبت کردن اینه که شما در صحبت فکت به اندازه‌ای که باز میشه، تأثیراتی که روی حنجره داره، فرکانس‌های محدودی تولید میکنه. در اون فرکانس‌های محدود هم شما باید درست عمل کنید، یعنی تارهای صوتیتون درست عمل بکنه. و آسیب‌هایی که به حنجره میرسه در گویندگی هم میتواند ایجاد بشه.
شما معلمین هم دچار آسیب،
شما اگر حنجرتون پرکار باشه، حالا چه صحبت بکنید چه خوانندگی بکنید، و مکانیزم تولید صوت در حنجره اشتباه باشه، حتما دچار اختلالات صوتی و بیماری‌های متعاقبش خواهید شد. اگر سری به روند بیماری‌های حنجره بکنید که من کردم، بسیار فیلم‌های استروبوسکوپی دیدم از گفتار درمانگران و پزشکان متعدد، لطف کردن به من دادن، بررسی کردم، طیف زیادی از این مردم عادی هستن. پس چگونه اینا دچار مشکلات حنجره شدن؟ متوجه شدین؟ مکانیزم‌های تولید صوت در حنجره یا متقارنه یا نامتقارنه. مثلا تمام کسایی که صحبت میکنن داره اختلالاتی در تولید حروف دنتال هستن، مثل ث و که با دندونای بالا تولید میکنن، اینا دچار اختلال حنجره هستن به همین سادگی. منتها انقدر این اختلال بطئیه و تدریجی تأثیرش که مردم متوجه نمیشن، ممکنه 10 سال 15 سال طول بکشه، ولی حتما منجر میشه. بنابراین من کودکانی داشتم که زیر 5 سال بودن اختلالات حنجره داشتن. فیلم ها هستش دیگه، الان میتونم اگر لازم بدید لازم بدونید ارائه بدم.
بله، در کلاس های آواز خب شما خیلی تجربه خوب رو کسب کردید، گروه های سنی مختلف و حنجره های مختلف. فکر میکنم شما به یک روشمندی جدیدی باید رسیده باشین در بحث آواز. چیزهای رو من در گذشته شنیده بودم، امروز به عنوان یک متد میخواید اینها رو ارائه بدید که مشکلات خوانندگی چگونه باید حل بشه و در آینده مشکلاتی که قبلا بوده، امروزه نسل جدید که میخوان روی بیارن و بخوانند و از حنجرهشون، از قابلیت‌های حنجره، توانایی مختلفی رو بیرون بکشن، به راحتی بتونن خوانندگی بکنن.
بله، این بحث بسیار مفصلیه. من آنچه که در طول تحقیقات بهش رسیدم در تعارض هستش با اون مکانیسمایی که امروزه به عنوان مکانیسمای صداسازی مرسوم هست، مثلا صدای سر، صدای ماسک، صدای حلق، میدونید اینجور تقسیمات زیاد هست.
بله.
این تقسیمات بر اساس رنگ صوتی شکل گرفته، نه مکانیسم تولید صوت. یادتون باشه رنگ صوتی بعد از خروج صوت از حنجره، اولین دیواره‌ای که انرژی صوت بهش بخوره ایجاد رنگ میکنه، مثل آینه. یعنی صوت هم مثل نور عمل میکنه، بازتاب داره. شما اون بازتاب ها رو اگر از جمجمه بشنوید که انسان بازتاب ها رو تشخیص میده، میگه صدا تو سره یا صدا تو بینیه یا صدا تو حلقه. خب اینها اشتباه هستش. مکانیزم تولید صوت در حنجره باید از هوای زیر حنجره، یعنی هوایی که داخل ریه و نای هست، استفاده بشه. بعد وقتی صوت تولید شد، حالا ما باید مخرج صوتی رو برای این تعریف کنیم. در مکانیزمایی که الان دارن طراحی میکنن در تعارض با خروج صوت از دهانه، چون اگر انرژی صوت به ماسک صورت بره یا به بینی بره یا به سر یا به حلق بره، بیرون نمیاد. پس اینجا شما بایستی با بازدم صحبت کنید، انرژی بازدم یا باید از دهان خارج بشه یا از بینی. اگر از بینی خارج بشه، تکلم شما خون، شما میدونید که مشکل پیدا میکنه، صدای تو دماغی صدای زیبایی نیست. پس اگر انرژی صوت میخواد از دهان خارج بشه، چرا ما صدای سر داریم؟ چرا صدای ماسک داریم؟ چرا صدای حلق داریم؟ اینها همه اشکالاتی هست که در متد من تغییر پیدا میکنه و به شاگردهام توضیح میدم که بایست انرژی صوت و هوای بازدمی بعد از حنجره هر دو همزمان از دهان خارج بشن. به عبارتی صوت شما باید سوار باد بازدمی شما بشه و بیاد بیرون. در اون صورت مخرج صوتی شما چه اتفاقی میفته؟ میفته جلو. در خود حنجره عضوی هست به اسم اپیگلوت. تفاوت کلی متد من با متدهای دیگه در این هست که من مخرج صوتی رو چه در آواز چه در گفتار بر روی اپیگلوت طراحی میکنم، و اپیگلوت یه قابلیتی داره، اون هم این است که انرژی صوتو به بیرون میده.
پس اون وقتی که خانم یاوری بینی و سر نقشی نداره برای
نه خود. اصلا شما لوله صوتیتون از حنجره به بعد بایستی متمایل به سمت دهان بشه، در حالی که در متدهای این فعلی به سمت سر هدایت میشه یا به سمت حلق یا بینی.
بله.
و علت بیماری حنجره هم همین هست.
بسیار خوب، اگر اجازه بفرمایید باز هم فرصتی از همکارانمون بگیریم، برمیگردیم با ادامه برنامه موسیقایی نیستان که از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه، همراه شما خواهیم بود.
با وجودی که مجتبی میرزاده نوازندگی خودش رو متأثر از پرویز یاحقی میدونست و همیشه با احترام و
جذابیت تو ملاحتی که در پنجه پرویز یاحقی بود من طرف ویولون کشید، یا اگر ممکن بود بازم ویولون بزنم، ولی شیوه زدن من این چین هست که الان دیگران میگن، من نمیخوام قضاوت بکنم حالا شیرین هست یا بد هست یا تلخ هست، در حال نشأت گرفته از پرویز یا حقی و این از امروز، از دیروز، از قبل از دیروز و فردای فردا اگر زنده باشم همیشه خواهم گفت پرویز یا حقی معلم اول ویرون من هست، ولی نه به طور مستقیم، چون من در کل آقای پرویز یا حقی 4 بار ندیدم.
اما بشنویم قسمتی از صحبت‌های استاد فرهنگ شریف رو که در سال‌های گذشته مهمان ویژه نیستان بودند.
یه آهنگی ساخته بودم، استاد تجویدی و استاد خرم و استاد یاحقی اینا در یه محفلی بودیم، من این آهنگ رو زدم که آقایون بشنون و نظری بدن راجع به این آهنگ.
نیستان از گذشته تا امروز در برنامه نیستان با اجرای فرنوش تدکیان.
نیستان رو میشنوید در خدمت آقای رضا مهدوی کارشناس محترم برنامه‌مون و سرکار خانم فرنگیس یاوری مدرس آواز و سه‌تار و مؤلف کتاب ساز حنجره و چالش‌های تولید صوت هستیم. خب وقت رو از دست نمیدیم آقای مهدوی، بفرمایید.
خانم یاوری بفرمایید که این کاوش‌هایی که کردید به نتایج خوبی هم که رسیدید، بقیده شما یک خواننده همین موسیقی دستگاه سنتی خودمون، کلا خوانندگان باید ایستاده بخوانند یا بنشینند؟ چون از گذشته تو همین دوره معاصر 100 سال گذشته بحث بوده، حالا اساتیدی مثل ایرج و گلپا میان ایستاده میخونن و خیلی متوجه میشن که چقدر شش‌ها راحت‌تر عمل میکنه و رها کردن صوت چقدر بهتره تا اونهایی که مینشینن، اما ایده معتقدن که باید سنت رو رعایت کرد و فشار میارن به دیافراگم. شما بررسی و تحلیل علمی کردید این موضوع رو؟
بدون شک برای تولید صوت خوب در حنجره بایستی شما بدن رو بشناسید و متعادلش کنید. بدن ما سوای سر، گردن، دست و پا شامل تنه هست. ریه بخش اعظمی از این تنه رو در منطقه قفسه سینه میگیره، ولی در کف ریه یک پرده بسیار نازکی هست که بهش میگن دیافراگم یا چادرینه، خب؟ یا و این دیافراگم حفره لگنی و حفره شکمی رو به نوعی تاثیرگذار بر روی ریه میدونه. وقتی شما در حالت نشسته هستید لگن به سمت جلو اومده و حالت صندلی میگیرید، در نتیجه حفره لگنی اون فضای اضافهشو از دست میده، فقط میمونه حفره شکمی. در نتیجه من هم معتقدم که اگر میخواید آواز بخونید ایستادن بهتر از نشستنه، چون هر سه حفره جایگاه طبیعی دارن و شما میتونید راحت‌تر بازدم دیافراگمی داشته باشید و صدا بهتر هم حتی بیرون میاد، چون وقتی که شخص نشسته به خصوص روی زمین لگن میچرخه و زاویه دیافراگم و بدن یه طوری هست که اون موجی که وارد گردن میشه بیشتر تمایل داره به سمت حلق بره، یعنی در اون سو بشه، ولی در حالت ایستاده اگر بازدم دیافراگمی انجام بدید بدن متمایل به جلو میشه و انرژی صوت خیلی راحت تر بیرون میاد. من 100% موافقم، اما در حالت نشسته هم خب راهکارهایی وجود داره و من در تعالیمم همواره به دوستانی که آواز میخونن راهکارهای عملی میگم که چطور در حالت نشسته حفره لگنی و شکمی کمک کنن که شما راحت‌تر بتونید دم و بازدم طبیعی داشته باشید.
یک اصطلاحی بین خوانندگان و به خصوص قاریان قرآن هست که مثلا میگن عبدالباسط این که ممتد میتونه یک نفس بخونه نفس دزدی میکنه، یا خوانندگانی که میتونن در کنار تحریر جملات شعری هم بخونن با یک نفس، این تحلیل علمیش چیه؟
ببینید ما برای خوانندگی و همینطور صحبت کردن دو تا بحث داریم، یکی که تنفس با حبس همراه باشه یا نه حبس همراه نباشه. من فکر میکنم الان چند نفر از دوستانی که قاری قرآن هستن با من در ارتباط هستن و من روی صوتشون کار میکنم، به واسطه این که من آواز دستگاهی کار کرده بودم و وارد قرائت قرآن نشده بودم، الان آشنایی دارم پیدا میکنم. متوجه میشم که این دوستان سوای صوت عبدالباسط با حبس نفس میخونن. چرا؟ برای اینکه اونها یک آیه رو میخوان بخونن، اون آیه رو بایستی چون معنا ساختار هست بایستی یه طوری بخونن که معنا رو کاملا القا بکنن، با حبس نفس سعی میکنن جملات پیوسته ادا کنن. نفس دزدی به گمان من نشستن یکم دیافراگم، خود من ازش استفاده میکنم گاهی، یعنی دارم یک جمله ممتد رو تولید میکنم، یه جایی کم میارم، یه مقدار بدن رو شل میکنم، یه 20% دیگه میتونی هوا وارد ششات کنی و بتونی ادامه بدی به اون خوندن. توجه
میکنید؟ خب خیلی پرسش مانده که از خانم یاوری داشته باشیم، منتها بخش گفتگومون زمانش به پایان رسید. انشالله که بتونیم باز هم در خدمت شما باشیم و کتاب دومتون رو که معرفی کردید و در دست نوشتن دارید در برنامه نیستان معرفی کنیم. بی‌نهایت سپاسگزاریم از حضور ارزشمندتون، برای شما آرزوی تندرستی داریم، ممنونیم که دعوت ما رو قبول کردید خانم یاوری. از شما هم سپاسگزاریم آقای مهتوی، در برنامه امشب در خدمت خانم فرنگیس یاوری، مدرس آواز و سه‌تار و مؤلف کتاب ساز حنجره و چالش‌های تولید صوت بودیم. امیدوارم بخش گفتگو مورد توجه شما همراهان نیستان قرار گرفته باشه. من با میهمان گرانقدرمون و آقای رضا مهدوی، کارشناس محترم برنامه، خداحافظی میکنم. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم تا انتهای برنامه نیستان. شبتون بخیر، خدا نگهدارتون.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
شب آرامی رو براتون آرزو میکنم در هر جای ایران عزیزمون که هستید. ممنونم که تا این لحظه نیستان رو شنیدید. رسیدیم به بخشی که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن. با هم میشنویم.
سلامی چو بوی خوش آشنایی، بران مردم دیده روشنایی. در اینجا برای آنکه تنوعی به برنامه ها بخشیده باشیم و آب لطفی بر آنچه تا کنون گفتیم و نواختیم بپاشیم، یک بدهنوازی در آواز دشتی برای شما در نظر گرفتیم.
از استاد کیوان ساکت بی نهایت سپاسگزاریم برای اجرای این بخش از برنامه نیستان. نیستان امشب با همراهی شما دوستداران و علاقه‌مندان به موسیقی به پایان رسید. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. شب خوش، خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی بخش شبانه رادیو فرهنگ. یک بار دیگه هم یادآوری کنم رأس ساعت 24 برنامه زنده چهارباغ رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و همونطور که ابتدای این بخش هم خدمتون عرض کردم یه مقدار قالب برنامه تغییر پیدا کرده و ما پرسشی رو مطرح میکنیم با این عنوان که جوانمردی و مروت از نگاه شما یعنی چی؟ تعریف شما چی از جوانمردی و مروت؟ 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های چهار باغه و از همین لحظه هم میتونید تماس بگیرید. اما در این لحظه بشنوید هزاره ادب رو.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 59. این برنامه روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر قرآن.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. سلام، شما برنامه هزاره ادب پارسی رو میشنوید. این 59 برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به کتاب روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر قرآن میپردازه. با هم بشنویم.
روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن یکی از تفسیرهای مهم زبان فارسی است. مؤلف آن ابوالفتوح رازی از متکلمان مشهور و مورد احترام بزرگان بود. روض الجنان معروفترین اثر اوست که تفسیر کل قرآن است و ابعاد مختلف این کتاب آسمانی را مورد بررسی قرار داده است. نام اصلی مؤلف جمال الدین حسین ابن علی ابن محمد خزائی نیشابوری رازی بود، اما به ابوالفتوح رازی شهرت یافت. او از محدثان و مفسران بزرگ شیعه بود و ریشه خانوادگیش به یکی از صحابه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌رسید. از شاگردان زمخشری بود و خود استاد ابن شهرآشوب و ابن حمزه طوسی به شمار می‌رفت. تفسیر او در واقع اولین تفسیری است که به صورت کامل در جهان شیعی نوشته شده است. ابوالفتوح خود گفته که این تفسیر را به پیشنهاد جماعتی از دوستان و بزرگان اهل علم نوشته است.